تو اینجایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم، شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم.
ائمه ما یکی از کارهایی که خیلی به سفارش کردم خودشونم انجام میدادم تجارت بود. فرمود برکت 10 قسم 9 قسمش در تجارته. ائمه به کار تجاری و بازرگانی و اینها خیلی اهمیت میدادن. پیغمبر تجارت میکرد، معصومین دیگه هم تجارت میکردن، کار آزاد، کار خیلی خوبی است، به شرط اینکه انسان به دنبال حلال باشه، لقمه حلال. آمدن به امام صادق علیه السلام عرض کردن که آقا فلان کشور مصر بود، بازار خیلی الان رونق داره، تجارت میکنین؟ حضرت همه تجارت میکنین. پول داد و رفتن و اونجا قبل از که برسن به شهر، وارد شهر بشن، یک کسی آمد گفتش که آقا اوضاع مثلا فلان جز، فکر میکنم حالا یادم نیست، از من اشتباه شاید باشه، ابریشم، اگه کسی میدونه اصلاح بکنه، اونجا الان خیلی میخرن، کمتر از 100% نفروشید. آقا سود 100%، سود 100%، همه بردن، ایشون هم برد و نماینده امام صادق علیه السلام هم رفت و این کارو کرد و برگشت و وقتی اومدن خدمت امام، پول دو تا کیسه پول گذاشت جلو حضرت، گفت این اصل سرمایه، اینم سود. حضرت گفت چقدر سود؟ گفت 100%. حضرت فرمود چی کار کردید شما 100% سود کردید؟ بعد کیسه گذاشت جلوش، گفت من این پول بر نمیدارم، اون پول خودم، بس همون سرمایه خودم بده، من این پول برای ما اصلا جایز نیست دست زدن بهش. حالا الان بعضی از خدمات داشته میشه 200-300-400-500% میخورن روش، آب خوردن. آیا همه دوزیدن ما هم باید بدوزیم؟ همه خوردن ما هم باید بخوریم؟ حدیث بعدی باز از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، اعظم الذنوب عند الله ذنب اثر علیه عامله، عظیمترین گناهان در نزد خدا گناهی هستش که صاحبش اصرار داره اونو انجام بده، یعنی حاضر نیست دست بده، وقتی میدونه گناهه انجامش میده، میدونه حرامه، میدونه این کار گناهه، ولی انجامش میده، هرچی هم بهش میگن دست بردار نیست. در همین عمره‌ای که ما مشرف شده بودیم، یه خانم اومد، من اصلا خیلی تعجب کردم، اومدم توی لابی هتل، دیدم یه خانومی، دو سه تا خانم که حجاب‌های خیلی بدی داشتن، گفتم اینا خدایا اینا چجوری اومدن عمره، یعنی اینا چجوری شده اینا، یعنی کسی اینا توجیه نکرده، مدینه هم که گذرونده بودن، تو مکه بود این داستان، مدینه هم گذرونده بودن، هیچ اصلا انگار نه، حجاب‌های خیلی بد. بعد توی اونجا هم شروع کرده بود به نقوقر در مورد بعضی از مسائل، خانم بنده بهش گفتش که چند تا نکته رو برایش تذکر داد، توضیح داد، بعد بهشون گفتش که ببین شما این عرب ها رو میبینید، تمام خانماشون یا پوشیه کامل میزنن یا یه نقاب میزنن، حداقل زنهای خودشون هیچ وقت نمیزنن جلو کسی اینجوری ببینه، اون وقت شماها به عنوان یه زن شیعه ایرانی پا میشی با این حجاب میری تو دل مردای عرب و باهاشون دهن به دهن میشی؟ گفت این مربوط به خودمه، این ربطی به کسی نداره، مسئله شخصیه. اصلا حجاب مسئله شخصی نیست، بی حجابی یه جنایته. من همین دو سه روز پیش برای اساتید دانشگاه، دانشگاه پزشکی، یه کارگاه داشتم، بهشون گفتم، گفتم شما آقا اینو دکترا مگه نمیاد بگید آقا اگه اعلام کنن سیگار کشیدن در مجامع عمومی ضرر داره، زورگوییه این؟ آقا اگه کسی پاش بوم میده، کسی پیاز خورده، سیر خورده، حق نداره بره مسجد عبادت بکنه، چون آزار بقیه است، نماز واجب هم باشه نه حق نداری شما برید، آقا بقیه اذیت میشن، نرو نماز جماعت، پات بوم میده، دهنت سیر خورده بوم میده، مردم آزار نده. مردم آزاری حرامه دیگه. حق و ناس هم هست. خودم شما الان میگید سیگار مجامع عمومی کسی نکشه، جای خصوصی میخوام بکشه کسی بره بکشه. این ظلمه. ای بهداشت من گفت فلان کارو نباید بکنی، فلان کار خطرناکه برای بهداشت عمومی، انجام نده، این کار ظلمه؟ نه، باید همینجوری باشه. یه کسی بگه نه من آزادم توی مملکت، هر وقت دلم میخواد سیگار بکشم، و بقیه آزار میبینن. بی حجابی مسئله شخصی نیستش که، بی حجابی مسئله کاملا عمومی است، چون خانواده ها به خطر میافتن. الان شما نگاه کنید به خاطر همین عدم رعایت حجاب، مفت بودن زن ها که در اختیار مرد ها هستش، همینجوری خانواده ها از هم میپاشن. مرد ها میان این همه زن های جور و جور و مفت رو و بی شخصیت رو با همسر خودشون مقایسه میکنن، نمیدونم زندگی ها از هم میپاشه. آمار طلاق ما پارسال جناب آقای غریبی میگفتن که ما اگه یه ذره دیگه ترقی بکنیم میرسیم به اسپانیا. امسال اعلام کردن ما رسیدیم به اسپانیا، جای اسپانیا رو که چهارم بود ما گرفتیم تو دنیا، امسال شدیم چهارم طلاق دنیا. مملکت مسلمان شیعه فرهنگی از رشد طلاق شدیم این. برای چی؟ برای اینکه جامعه اینجوری هستش، یه جامعه متزلزل، یه جامعه آلوده، هیچ قدر همسر خودشو نمیدونه، بعد گرفتاری های دیگه پیدا میشه، بعد همینجوری هی یک سر فساد و فحشا و منکرات از هم پاشیدن خانواده. یعنی این خانم ها نمیفهمن که با این بی حجابی که دارن به نسل خودشون ظلم میکنن. سن ازدواج رفته تا 30 سال، بالای 30 سال رفته، برای اینکه زن ها مفت در اختیار مرد ها هستن. یه جنایت بزرگه. حالا رو همین هم اصرار دارن که این کار انجام بدن، یعنی اصرار دارن حتما همین باشه. حضرت میفرماید که یا خمس ندادن، یا نماز اول وقت نخوندن، یا خیلی کارهای دیگه، رو حسادت، تکبر، نخوت، اینا که ماها داریم. آقا من عصبیم همینی که هستم، من متکبرم همینی که هستم، من زودرنج و لوسم دیگه. حالا بابام لوسم برده، اگه لوس بارته برده یعنی یه جهنمیه به تمام معنا. بابات خیانت کرده در حقت، مادرت ظلم کرده در حقت، برو درستش کن. حالا اگه مادرت پدرت ریختن به هم، باید ریختن همجور زشت نگه داری؟ لوس و زودرنج و حساس باید خودتو نگه داری؟ نه، باید به درمان کنی خودتو. ما باید ببینیم برزخ چی میطلبه، نه اینکه جامعه چی میطلبه. ما باید ببینیم بهش چی میطلبه، خدا چی میطلبه، خانواده آسمانیمون چه جوری دوست میپسندن. الان یه خانمی مثلا شما یه آقایی الان مثلا خواهرها برادرها میگه آقا اردو میخوایم بریم، یه دمی آقا ما نمیتونیم بیام، ما مشکل خانوادگی داریم، من بابام اجازه نمیده، مادرم اجازه نمیده، حقم هست، درستم هست. نمیتونی بگی بابات فلان کرد، با مادرت فلان کرد، نمیدونم فوش به بابا ننه طرف بندی که، یا الان چه اشکال داره مثلا زن تو بیاد کن بیا برو اردو، بچه تو بیاد کن بیا برو، نمیشه. آقا خانواده زمینی هم تعهداتی داره، یه مسئولیت هایی داره، آدم همینجوری نمیتونه هر کاری انجام بده. حتی جهاد در راه خدا، پیغمبر فرمود اگر جهادش مستحبی بود، جهاد واجب نبود، پیش پدر مادرت باشی بهتره، نیرو که هست داره میره به جنگ. پس تو برای رفتی دنبال اینو میخوای بری جهاد؟ بابا ننت الان احتیاج دارن به اون پیش پدر مادرت. اگر نیروی کافی نبود اون موقع است که واجب شرعی الهی میشه. بابا ننم راضی نبودن دیگه. از جهاد قشنگتر ما داریم؟ نداریم. خب چطور میشه آدم ملاحظه خانواده زمینیشو بکنه، ملاحظه خانواده آسمانیشو نکنه، دقت نکنه مثلا مادرم فاطمه زهرا چجوری منو دوست داره، چجوری منو میپسنده، آبا و اجداد طاهرین ما، اهل بیت علیهم السلام چجوری ما رو دوست دارن، چه شکلی ما رو میپسندن. این برای ما باید مهم باشه. خداوند معشوق اصلی چجوری منو دوست داره. خدا میگه تو هر چقدر به من شبیه تری نزدیک تری، هر چی شبیه نیستی دوری. خب پس من باید بالاخره یه ملاحظاتی بکنم. وقت اصرار بر گناه دیگه، در روایت داریم کسی که امام صادق قسم میخوره، حالا اینجا دیگه روایتش نیومده براتون بخونم، قسم میخوره، میفهمد به خدا قسم هیچ عبادتی رو خداوند از هیچ کس نمیپذیره تا وقتی که داره روی یکی از گناهان اصرار میکنه، روی یکی از فسقها اصرار داره این کار انجام بده. چرا؟ چون این مثل جمع کردن آب توی ظرفی است که سوراخه. چطور میگن؟ در روایت میگن شما اگه شده یه انگشتر دستتون کنید، یه انگشتر عقیق مستحبه دستتون بکنید، چون این استحباب دائم داره انجامش میده، انگار از صبح که تو دستت هست تا شب و شب که تو دستت هست تا صبح داره یه کار قشنگ انجام میدی. فرشته ها دائما برای این ثوابشو مینویسن، میگن همیشه چند تا مستحب رو همیشه با خودتون داشته باشید و انجام بدید. چرا؟ چون یک خیر مستمر برای شما نگاشته میشه. خب یک کسی هم یه سوراخ مستمر داشته باشه، یکی دو تا سه تا سوراخ، بعد همینجوری هی ثواب جمع میکنه، اونور هی میریزه پایین، هی ثواب جمع میکنه، گم میزنه میره پایین. خب چی میمونه براش بنده خدا؟ چی میمونه براش؟ عرض کردم این دختر خانم آمریکایی میگفت ما وقتی که قانون حجاب بهمون رسید، من تو اونا خیلی دیدم، توی اروپایی ها، آمریکایی ها، کسای دیگه، میگفت وقتی قوانین دینی به ما میرسه، ما انقدر با خوشحالی، با شادی، با افتخار اینها رو میگیریم که نگو. میگفت برای ما حجاب داشتن توی جامعه اروپا و آمریکا از نظر خودمون یک افتخار، یه سر و گردن بزرگ بودن از دیگران و یه امتیاز محسوب میشه، نه یه ننگ که خیلی خجالت بکشه الان من با این چادر میخوام برم، الان من میخوام با روسری برم بیرون، چه جوری میشه؟ ولی به ما میگفت دخترای شما تو تهران ننگشون میاد، قانون خدا رو رعایت کن، عقده‌ای هستن برای لخ شدن و بی‌حجاب شدن. میگفت ما هر کدوم از دستورات دین که میاد روش افتخار میکنیم و میگیم ما اینیم، ما پیرو پیغمبریم، ما کاملترین دین رو داریم. خیلی خوشحال بگو ما با خوشحالی اینا رعایت میکنیم. من نمیدونم شما چتون شده اونجا.
عشق تو صبر و ثباتم میدهد، عطر تو وقت سحر از غصه نجاتم میدهد. یارب امشب برایم نم باران بنویس، دوست شب پرس زدن توی خیابان بنویس. یارب امشب برایم نم باران بنویس.